آبی بادی معمولا
میخوای یه گازی هم بزنیم باسش
گازی
یه بنزینی هم بزن. خب یک دقیقتون که همینجوری مونده ازش و 24 ثانیه هم که برای شما به یادگار میماند. پاسخ دیگه که دیگه در ادامه نداریم. خانم بسیم بفرمایید پاسخاشون به چه صورت بود و چه امتیازی بهشون تعلق میگیره؟
آقای دریا پاسخ کامتای رو داشتن، 30 امتیاز.
30 امتیاز آقای دریا.
و آقای کوه هم 20 امتیاز برشون
آقای کوه هم 20 امتیاز. توضیح خاصی داریم در مورد این قسمت؟
بله، اگر که اجازه بفرمایید.
خواهش میکنم.
پنل های خورشیدی رو برای آب گرم و روشنایی میشه استفاده کرد. بله. انرژی الکتریکی که تولید میکنن، استفاده از همین نور خود خورشید هم به قولی میتونه کمک بکنه پرده ها رو کنار بزنیم موقعی که حالا روز هست، بیشترین استفاده از نور خورشید داشته باشیم و بله. همینطور گرمای خورشیدی. ساختمان ها رو میتونیم توی ساختمان سازی بهش توجه بکنیم که در جهت نور بوده باشن، که نورگیری بیشتری داشته باشه داخل ساختمان. و در رابطه با کاهش مصرف سوخت های فسیلی هم میتونیم اشاره کنیم به این که از خودروهای تک سرنشین استفاده نکنیم یا مسیرهای کوتاه رو پیاده روی بکنیم. سعی کنیم کمتر از سوخت های فسیلی استفاده کنیم که هوایی بهتری رو تنفس کنیم.
بله، بسیار هم عالی، ممنونم از توضیحات شما و تکمیل کردیم. خب بریم به سراغ بخش جذاب مجموع امتیازات.
زیست رو گروه سلامت اجتماعی.
خب رسیدیم به بخش جذاب مجموع امتیازات. همراه میشیم با خانم بسیم عزیز، کارشناس و داور مسابقه زیست رو. خانم بفرمایید دریا چه امتیازی گرفت؟
90 امتیاز آقای دریا.
بله.
و 160 امتیاز هم کوه.
بله، و به این صورت برنده مسابقه زیست رو امروزمون آقای کوه هستن. آقای دیگه اینجا اسمشونو بگیم، آقای وحید زارپور از هرمزگان. بسیار عالی، آقا بهتون تبریک میگم، ایشالا همیشه موفق باشین. و اینکه هدف این مسابقه بیشتر بالا غیر از اینکه برنده و بازنده کیه، داستان اینه که ما میخوایم که آگاهی رسانی کنیم و بیشتر به محیط زیستمون اهمیت بدیم و ارزش قائل بشیم برای خودمون و محل زندگیمون، و زندگی گیاهان و جانوران هم برامون مهم باشه. خب چون اونا در خطر باشن، ما هم در خطر خواهیم بود، مثل یک زنجیریم که به هم دیگه پیوستیم. خب آقای دریا از شما هم سپاسگزارم، امتیاز خیلی بالایی به دست آوردید، برای حریفتون قدر بود.
خیلی خوشحال شدیم و ممنونم
عزیزی
که به اطلاعات اون ما اضافه کردید.
قربون شما برم، ان شاءالله همیشه سلامت باشین. با هر دو عزیز خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
خدا نگهدارتون. خداحافظ شما. خانم بسیم جمله پایانی بفرمایید.
در رابطه با کاهش سوخت‌های فسیلی،
بله،
استفاده از دوچرخه برای مسیرهای کوتاه و اونهایی که امکان گذر با دوچرخه رو داره، امنیت دوچرخه سوارها حفظ میشه. بله. میتونن تو مسیرها رو استفاده بکنن که در
مسیرهای ویژه‌ای که آره یه سری پارک‌ها دارن، یه سری جاها دارن.
در رابطه با کاهش سوخت‌های فسیلی عرض کنم خدمتتون که پیاده روی مسیرهای کوتاه و اینکه تک سرنشین خودروها بیرون نیان خیلی کمک میکنه. یه نکته مهمی که خیلی از همکارا میتونن استفاده بکنن، اونهایی که مسیرشون یکسان هست، یک مسیر رو هم طی میکنن. بله. روزانه میتونن یک نفرشون سرویس دوستان دیگه بشن.
بسیار هم عالی، چه پیشنهاد خوبی. 100% این کمک میکنه به کمتر آلوده کردن هوا. خب خانم بسیم خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما بودم توی این برنامه. ان شاءالله تا برنامه‌های بعدی. خدا نگهدارت.
خدا نگهدار
شما. شنوندگان عزیز دوستتون داریم خیلی زیاد. زیست رو بازم پیشتون میاد. خداحافظ.
جدن اصولا با اسراف در هر چیزی، یعنی زیاده روی در هر چیزی مخالفم.
دقیقه به دقیقه اتو میکشین، دقیقه به دقیقه سماوار برق روشنه، دقیقه به دقیقه اتو برق روشن، باید پول بدین دیگه.
من فکر میکنم تو غذا خوردن، تو نمیدونم مصرف برق، آب، اگه حد اعتدال رو داشته باشیم هیچ وقت متضرر نمیشیم.
صرف جویی اینها نیست. من میبینم چیز رو که احتیاج ندارم برای چیز بکنم، برای چی؟ من که نمیخوام پوز بدم.
میتونه وسیله ای رو انتخاب بکنه که همون کارایی رو داره ولی با مصرف کمتر.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، برنامه افق روشن رو آغاز میکنیم. شهریان و هموطنان گرامی، درود بر شما و سپاسگزاریم از همراهی و توجه شما به برنامه افق روشن. در این برنامه من فاطمه شهبازی به اتفاق سهیل باقری، طاهر شاهچراغ و رضا شهابی نژاد به مدت تقریبا 30 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود. وقتی صحبت از اقتصاد سلامت میشه، قیمت دارو، تعرفه‌های پزشکی و پرداخت از جیب و پوشش بیمه‌ای تو ذهنمون ردیف میشن. بیاین صحبت‌های دکتر ظفرقندی، وزیر بهداشت رو یک بار دیگه اینجا بازگویی کنیم. آقای دکتر ظفرقندی، وزیر بهداشت، چندی پیش از رشد میانگین 30-35% هزینه‌ها در حوزه اقلام سلامت خبر دادن. به گفته وزیر بهداشت، اگر این روند، یعنی روند رشد هزینه‌های حوزه اقلام سلامت ادامه داشته باشه، باید دولت از طریق تخصیص بودجه‌های مجزا و حتی حمایت از بیمه‌ها مانع از پرداخت هزینه‌های اضافی از جیب مردم بشه. خب این رو در نظر بگیرید تا برسیم به این که شعار امسال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملیه. از این شعار ما میتونیم چندین مفهوم رو استخراج کنیم. یک، مفهوم سلامت، دو، اقتصاد و امنیت. خب این سه واژه به هم پیوستن، یعنی هر جا جامعه سالمتر و امیدوارتر باشه، اقتصاد مقاومتر و در نهایت امنیت پایدارتره. این مسیر هم مسیری نیست که به راحتی به دست بیاد، بلکه با دست به دست هم دادن مردم، دانشگاه‌ها، نهادهای مسئول و گروه‌های مختلف اجتماعی و در رأس اون دولت امکان پذیره. سپاس از توجه شما. خب داریم راجع به شعار سال صحبت میکنیم، اقتصاد مقاومتی و از همه مهمتر اقتصاد سلامت. خب خیلی ها انتظار دارن که برای کاهش هزینه های درمانی و پرداخت از جیبشون هزینه های درمان کم بشه، ولی باید این رو ما در نظر داشته باشیم که منابع ما در حوزه درمان بسیار محدوده. اینجا این نکته من رو داشته باشین تا بریم در ادامه این برنامه، یعنی افق روشن، با موضوع اقتصاد مقاومتی، الگوی حکمرانی اقتصادی با محوریت اقتصاد سلامت، دیدگاه دکتر مجید داوری، عضو گروه اقتصاد و مدیریت داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران رو درباره محدودیت منابع و سلامت مردم بشنویم.
سوال خیلی مهمی هست، بحث اقتصاد نه فقط برای وضعیت امروز کشور، بلکه برای همه روزها و برای همه کشورها. اقتصاد دانشی هستش که درباره محدودیت و انتخاب هست، یعنی بنمایه دانش اقتصاد این هستش که ما منابع محدود داریم و نیازهای متنوع، و اینکه چگونه این منابع محدودمون رو به نیازهای متنوعمون اختصاص بدیم تا بتونیم رفاه بهتر، آسایش بیشتر و عرشبت که مطلوبیت بهتری رو برای خودمون تضمین بکنیم، این موضوع اقتصاد هست. خب ما مثلا توی بحث زندگی های عادی خودمون یک درآمد مشخصی داریم، نیازهای متنوعی داریم، از تغذیه، مسکن، پوشاک، تفریح، آموزش، و اینی که این مجموعه منابع خودمون رو که فقط هم پول نیست، زمان خودش یک منبع مهم اقتصادی است، اینها رو چگونه و چقدر به چه موضوعی اختصاص بدیم تا بتونه اون مطلوبیت بیشتر رو برامون فراهم بکنه، این موضوع علم اقتصاد هست. این هم تو سطح فردی مطرحه و هم تو سطح کلان جامعه مطرحه. در جامعه هم سیاستگزاران با محدودیت منابع مواجه هستند، و این که این منابع رو به چه حوزه‌ای، به چه میزانی اختصاص بدن، چیزی هستش که تعیین میکنه که وضع مردم با آسایش، با رفاه، با از شود که مطلوبیت خوبی دنبال بشه یا نه. ما این موضوع محدودیت منابع رو تو زمینه‌های درمان هم داریم دقیقاً، یعنی منابعمون برای درمان و برای پیشگیری، برای موضوعات سلامتی محدود هست و نیازهامون یا انتخابهامون متنوع هستن. ما توی بحث عرض شود که سلامت گروه های مختلف مردم رو داریم، بیماری های مختلف رو داریم، شدت بیماری های مختلفی رو داریم، برای هر کدوم از این بیماری ها روش های درمانی متنوع و متعددی وجود داره، داروهای متنوعی وجود دارن، روش های درمانی، جراحی، بستری، عرض شود که خود مراقبتی و چیزهای متنوع زیادی وجود دارن که هنر تخصیص مناسب منابع به هر کدوم از اینها به نحوی که بتواند سلامت جامعه رو به حد اکثر برسونه، اون میشه هنر سیاستگزاران در بخش کلان اقتصاد سلامت کلان. حالا همین بحث اقتصاد سلامت رو ما توی سطح خرد هم برای افراد جامعه هم میتونیم داشته باشیم، یعنی افراد برای سلامتی خودشون چه مقدار میتونن هزینه بکنن که بهترین سلامتی رو داشته باشن. به عنوان مثال یکی از موضوعات بسیار مهمی که در سطح خرد میتونه مطرح بشه بحث الگوی زندگی هست، اینی که افراد بدونن که با چه الگوی زندگی میتونن به سلامت بهتر و بیشتری برسن. ما یک بحث‌های مفصلی وجود داره در مورد عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، مثل درآمد، مثل وضعیت مسکن، مثل وضعیت آب و هوا، سطح تحصیلات، شغل و همه اینها که روی میزان سلامت افراد تأثیر خیلی جدی دارن. و جالب توجهه که بدونید مجموعه این عوامل اجتماعی 75 تا 80% سلامت افراد جامعه رو میتونن تأمین بکنن و میتونن تضمین بکنن.
سپاسگزاریم از آقای دکتر داوری، عضو گروه اقتصاد و مدیریت داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران. در ادامه دکتر داوری از نقش اقتصاد در سلامت فردی و سلامت اجتماعی جامعه میگن و اینکه سلامت اجتماعی و شغل ما، حرفه ما، نوع تغذیه ما تا چه حد با عوامل اقتصادی گره خورده.
توی این عوامل اجتماعی برخی از عوامل هستند که در سطح کلان هستند، مثلا بحث شغل، مثلا تورم، مثلا بیکاری، مثلا آب آشامیدنی سالم، مثلا هوای سالم و این عواملی که استرس زا هستند توی جامعه. اینها چیزهایی هستند که مدیران ارشد کشوری مسئول تأمینش هستند. اما برخی از این موارد هم هستن که میاد توی سطح فردی، این که چه تغذیه‌ای رو، چه نوع تغذیه‌ای رو داشته باشه، چقدر فعالیت فیزیکی داشته باشه، چقدر خواب کامل و راحتی رو داشته باشه، چقدر از مجموعه عوامل خطر مثل استعمال دخانیات، مواد اشربت افیونی پرهیز بکنه. اینها عواملی هستند که میتونن با بهبود شرایط زندگی، الگوی زندگی، سلامت بهتری رو تأمین بکنن. مطالعات متعددی نشون دادن با عدد و رقم‌های خیلی روشن که مثلا تغذیه سالم چقدر میتونه باعث کاهش بیماری های قلبی عروقی بشه، چقدر میتونه باعث کاهش ابتلا به دیابت نوع دو بشه، گاهی میتونه زمانش رو، زمان ابتلا رو به تأخیر بندازه و گاهی میتونه حتی پیشگیری بکنه از این بیماری ها و در هر دو صورت میتونه سلامت جامعه رو افزایش بده. خب حالا تغذیه ممکنه که به لحاظ اقتصادی بعضی ممکنه که مطرح بکنن که خب تغذیه سالم بودجه ارشوت که شاید زیادتری لازم داره و ما به دلیل بحث‌های اقتصادی شاید تغذیه کافی و لازمی رو نمیتونیم داشته باشیم. اگر حالا این مسئولیت مدیران ارشد هست که بحث سلامت جامعه رو از این جهت تضمین بکنن، اما مواردی مثل این که ما از مصرف زیاد شکر، مصرف زیاد نمک، مصرف روغن‌های فراوری شده و یا غذاهای فست فود جلوگیری بکنیم، این دیگه در اختیار خودمونه. اینی که ما بتوانیم تو برنامه‌های روزانه‌مون حدود 30 دقیقه پیاده روی فعالی رو تنظیم بکنیم در اختیار خودمون هست. اینکه برنامه خواب شبانه مرتبی رو داشته باشیم باز در اختیار خودمون هست. اینکه از استعمال دخانیات پرهیز بکنیم در اختیار خودمون هست. من میخوام عرض بکنم که وقتی که به مسائل اقتصادی توجه میکنیم برخی ممکنه که در اختیار ما نباشن، اما بخش مهمی همچنان در اختیار ما هستن و ما اگر که به این بخش هم توجه کافی داشته باشیم میتونیم سلامت خودمون رو با منابع محدود خودمون در حد مسئولیت خودمون به حد اکثر برسیم.
اینجا برنامه افق روشن، موضوع اقتصاد مقاومتی، الگوی حکمرانی اقتصادی. و ما در ادامه میخواییم از شما بپرسیم که از پیام نوروزی رهبر انقلاب چه نکاتی رو به خاطر سپردید و آیا درباره مفهوم اقتصاد مقاومتی با همکاراتون، با دوستاتون، با خانوادتون، با همسرتون صحبت میکنید؟ چه نتیجه داشته؟ خانم شاهچراغ این پرسش ها رو از شما پرسیدن. بشنویم که چی گفتید.
سلام، امیدوارم از هر کجای ایران سربلند صدای ما رو میشنوید خوب باشید. شنوندگان برنامه افق روشن در رادیو سلامت، شعار امسالمون نامگذاری شده به اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. حالا پرسش من از هموطنانمون چیه؟ اینکه آیا از پیام نوروزی رهبر در خصوص اقتصاد مقاومتی نکته‌ای، مطلبی یادشون هست؟ بریم با هم گزارش امروز رو بشنویم.
رهبر بزرگوار انقلاب با فرمایش گوهربارشون اوایل سال به ما فهمودن که در کنار جنگ و در کنار دفاع از مملکت باید دفاع از حریم اقتصادی هم داشته باشیم. هم بحث مقاومت رو فرمودن که یک گوشه از جنگ ما مقاومت اقتصادیه و در کنارش هم جهاد، یعنی فقط مقاومت نیست، مردم وظیفه‌شون مقاومت، مسئولین وظیفه‌شون جهاد برای رفاه مردم.
نامگذاری که انجام دادن هم به این بحث جنگ رو که ما در واقع سال نوروزمون رو و رمضانمون رو با جنگ شروع کردیم و اون وحدتی که بین تمام مردممون در تجمعات گرفته و در تمامی مباحثی که باید مد نظر بگیرن مد نظر گرفتن.
چه خانواده، بین همکاران چقدر این شعار رو سعی میکنید لحاظش کنید توی زندگی؟
عرضم به خدمتتون ما تمام برنامه هامون الحمدلله شیب نامه ها بخشنامه هایی که به ما ابلاغ میشه تمامی این شعار مد نظر گرفته شده. خود دوستان هم تمام تلاششون اینه که با توجه به اقتصاد مقاومتی و با توجه به اون امنیت ملی تمام برنامه هامون رو بیاریم تو تجمعات مردمی، تو دل مردم، و تماما جهادی و مردمی داره برگزار میشه و این بزرگترین و دستاورد فکر میکنم این شعار رهبر عزیزمونه.
بس اقتصاد مقاومتی و همینطور رهبر شهیدمون در گذشته فرموده بودن باید در وهله اول مردمی بشه اقتصاد تا بتونیم این مشکل اقتصادی کشور رو حل بکنیم. نکته دوم در رابطه با امنیت ملی، امنیت ملی نیروهای مسلح حتما وظیفه خودشون انجام میدن، ما هم فقط میتونیم یک براشون دعا بکنیم، دو اینکه بدونن که ما حتما دست حمایتشون رو پشت سرشون داریم.
چطور میتونیم از شعار امسال تبعیت کنیم؟
گاهی اوقات کارهای بزرگ با شاید مثال های کوچیک محقق میشه، یعنی اینی که مثلا گاهی اوقات ما خیلی میکنیم باید کارهای بود، نه یه موقعی مثلا همین نفری یه دونه لامپ رو خاموش کنیم خودش یه به قولی جهادی تو بحث صرفه‌جویی مصرف انرژیمون. هر کدومون در روز یک لیوان کمتر به قولی آب مصرف کنیم، حتما این نیست این ناگم درست مصرف کردن رو حضرت آقا فرمودن، نه اینکه مثلا بگی که آقا مصرف نکنید، میگه مصرف کنید اما سعی کنید درست مصرف کنید. اقتصاد مقاومتی یعنی درست مصرف کردن.
خیلی متشکرم از این نکات ارزشمندی که در اختیار شنوندگان رادیو سلامت قرار دادید. طاهره شاهچراغ، افق روشن، رادیو سلامت. سپاسگزاریم از توضیحاتی که و پاسخهای جالبی که به پرسش‌های خانم شاهچراغ در بخش گزارشی برنامه افق روشن دادید. می‌دونیم که خیلی از شما دغدغه‌های زیادی دارین در خصوص هزینه‌های درمان، راجع به هزینه‌های دارو، و خیلی از عزیزانی که دچار بیماری‌های خاص هستن خب تقبل برخی از این هزینه‌های درمانی واقعا سخته. با این وجود بیمه‌ها خیلی میتونن کمک کنن که امیدواریم در سال 1405 شاهد این همکاری مؤثر باشیم.
اما در ادامه بگم که امسال و از همون ابتدای سال وزارت بهداشت به طور جدی روی مسئله جلوگیری از هدر رفت منابع و اصلاح الگوی مصرف در حوزه دارو و حتی سرم تاکید کرده. اگه خاطرتون باشه چند هفته پیش وزیر بهداشت حتی در خصوص مصرف بی‌رویه سرم در کشور هشدار دادن و از بیمه‌ها خواستن که مداخله کنن و روی میزان مصرف سرم در مراکز درمانی به ویژه درمانگاه‌ها نظارت کنن. در خصوص آقای دکتر رئیس ساده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، از پرتی 30-40% منابع درمان گفتن. به نظر شما با افزایش هزینه‌های درمان چطور میتونیم جلوی این پرتی رو بگیریم؟ دکتر محمد رئیس ساده، رئیس سازمان نظام پزشکی.
این سالی که رهبر انقلاب هم عنوان سال اقتصاد و مقاومتی نامگذاری کردند، هم جامعه پزشکی وظیفه داره، هم نظام پزشکی، هم وزارت بهداشت، که به شدت روی در واقع پرت منابع و اسراف در واقع کار کنن. هم سازمان‌های بیمه‌گر مکلفن جلوی درمان‌های الغایی رو بگیرن، برخورد کنن، قانون وجود داره، گایدلاین‌ها رو اجرایی کنن، و هم خود اعضای جامعه پزشکی، من خواهشم کرارن خواهش کردم، مصرانم خواهش دارم، همه همکاران ما در جامعه پزشکی باید امسال چندین برابر این مصرف بهینه و صرفه‌جویی و رعایت کردن رو در دستور کار قرار بدن. این دیگه الان یه انتخاب نیست، یه الزام امسال. این مصرف بهینه در حوزه خدمات بهداشتی درمانی دارویی برای جامعه پزشکی و برای نادرهای زی سلامت در سال 405 دیگه یک الزامه. بنابراین تو بحث تجویز منطقی دارو شدت همکاران ما باید رعایت کنن، ازشون خواهش میکنیم. سازمان‌های بیمه هم باید نظارت کنن، برخورد کنن. به خصوص درمانگاه‌ها و همکاران محترم پزشک عمومی باید در تجویز سرم نهایت دقت و خصت رو به خرج بدن، واقعا فقط برای موارد ضروری. مصرف آنتی بیوتیک واقعا فقط با اندیکاسیون علمی باشه، نه با فشار مریض، نه با درخواست ما، نه با اینکه حالا یه چند قلم نسخه بیم. تعداد اقلامی که در نسخ تجویز میشه باید رعایت بشه و دقت بشه، از یه حدی بالاتر نزنه. در بیمارستان ها و به خصوص اتاقهای عمل همکاران ما در مصرف وسایل سرنگ، گاز، بتادین، دستکش، نخ جراحی، تیغ جراحی باید نهایت دقت رو به خرج بزنن. نمیگیم کم بذارن برای این مریض، اما خیلی اوقات ما میبینیم بیش از حد لازم با یه دست دلبازی در واقع اینو مصرف میشه و اسراف میشه. اینا رو باید رعایت کنن و در بخشا همینجوری در تجهیزات پزشکی، استفاده از تجهیزات پزشکی، تصویر برداری های بدون اندیکاسیون باید در واقع کنترل بشه. برخی این دستگاه ها هر چقدر بیشتر ازشون استفاده بشه، یه تیوب سی تی اسکن الان در واقع مشکل پیدا کنه، چندین میلیارد هزینه شه که به راحتی ممکنه قابل تام. دای مصرفی برای بخشای تصویر برداری و آنژیوگرافی ها باید به شدت صرفه‌جویی بشه. این مواردی است که خب یکی فرهنگ سازی میخواد، مجموع این اقدامات یعنی فرهنگ سازی، نظارت در واقع بیمه، نظارت مسئولین خود حوزه بهداشت درمان و رعایت همه اعضای جامعه پزشکی و بازنگری بعضی از آیین‌نامه ها در مجموع میتونه کمک کنه. من فکر میکنم برآوردم حدودی اینه که ما با بهینه‌سازی مصرف میتونیم جلوی پرت 30-40% منابع رو در حوزه بهداشت درمان بگیریم. به خصوص امسال که بالاخره درگیر این جنگ ظالمانه هستیم، عمده رویکرد ما و نگاه ما در جامعه پزشکی حمایت از مردم در حوزه بهداشت درمان. یکی این که خدمات با کیفیت وجود داشته باشه، دو به مردم در حوزه بهداشت و درمان فشار مالی وارد نشه. این عمده در واقع بحث ماست. خب یه مقدار از این رو باید از طریق دولت و سازمان‌های بیمه‌گر پیگیری کنیم، یه مقدار شما از همکاران خودمون مطالبه داریم که رعایت کنن. یعنی همکاران ما هم در حوزه در واقع بهداشت و درمان، اعضای جامعه پزشکی رو من مصرراً خواهش میکنم به خصوص امسال تا جایی که میتونن مردم داری کنن، تلاش کنن به این مردمی که اینجوری در واقع جانفشانی کردن، پای کار کشور هستن، واقعا فشار وارد نشه. خیلی باید رعایت کنن همکارای ما، دریافتای خارج از عرف در واقع تقاضا نشه، تجویز در واقع تجویزهای غیر ضروری و هزینه زا انجام نشه، و خیلی باید با دقت و سختگیری کار بهداشت درمان مردم رو پیش ببریم. به خودمون سخت بگیریم که به مردم سخت گیری نشه. برای این محور کار جامعه نظام پزشکی در امسال قطعا مردمداریه، قطعا دفاع از کرامت و در واقع اقتصاد سلامت مردم در حوزه بهداشت درمانی که فشاری در این زمینه به مردم وارد نشه. در این حال صنعت سلامت